أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون بما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سوره مبارکه حاقه که در مکه نازل شد، بخش پایانی و مانند سایر سور به همون بخش ابتدایش برمیگردد که مسئله قیامت است. در اسنا مسئله وحی نبوت و رسالت مطرح شد. در جریان نام اعمال فرمود بعضی ها نام اعمالشون به دست راست به دست چپ مانند آن است، اما جریان تدبیر عالم را فرمود خدای سبحان مدبراتی را گماشته برای حمل نظام هستی. اون چرا که این فرشته ها هن میکنن در این آیه به صورت ما تبصرون و ما لا تبصرون آمده، یعنی اونچه که دیدنیست و اونچه نادیدنیست. اونچه نادیدنیست به عنوان اسرار عالم، اونچه دیدنیست به عنوان آثار عالم، همه اینها تحت تدبیر فرشتگان است که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. پس اینها عرش خدا را فوق عالم که ما تبصر و ما لا تبصر است حمل میکنه و اینها در هیچ کاری، در هیچ حرکت و سکونی بدون اذن خدا حرکت نمیکنند. تو سوره مبارکه انبیا فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این قول در مقابل فعل نیست، چون که خود فعل رو جداگانه ذکر فرمود، اون فعل هم در مقابل قول نیست، یعنی نه حرفی میزنن نه کاری میکنن مگر به اذن خدا. پس اگر عالم خواست تبدیل بشود به عالم دیگر، این طور نیست که ما بگیم وقتی این عالم به عالم دیگر تبدیل شد اون عالم هم در تحت تدبیر خداست، بلکه از لای سگانه مثلث در تدبیر خداست. یعنی عالم کنونی، عالم آینده، تبدیل عالم کنونی به عالم آینده، هر سه در تحت تدبیر خداست که فرشتگان اینها را بالای سر ما تبصرون و ما لا تبصرون حمل میکنند. اما حالا چرا هشتان؟ برخی از اسرار را ائمه علیهم السلام بیان کردند که این هم همونطوری که قواعد فقهی، قواعد اصولی، یه سلسله اصولی است که فرمود در علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق، قواعد تفسیری هم همین طور است که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق. این که فرمودن هشت نفر از ملائکه نظام تدبیری الهی را تحمل میکنن و تدبیر میکنن به اذن خدا، مشابه این تعبیر در باره کعبه سوال شده است. از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه از ظاهرن سوال کرده چرا کعبه چهار دیوار دارد که یک سطح بالا یک سطح پایین جمعا میشه مکعب، از این جهت شده کعبه. سطح بالا و سطح پایین فعلا مسئول نیست، چرا چهار دیوار دارد؟ یا خود حضرت در تبیین اضلاع چهارگانه کعبه فرمودن یا در جواب سوال فرمود چون البیت و نه بیت المعمور، البیت المعمور چهار ضلع دارد، کعبه هم چهار ضلع دارد. بعد سوال شد که چرا البیت المعمور چهار ضلع دارد؟ فرمود چون عرش الهی چهار ضلع دارد. بعد سوال شد که چرا عرش الهی چهار ضلع دارد؟ فرمود لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع و هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چون کلماتی که نظام هستی بر اونهاست چهار تاست و عرش هم چهار ضلعی است، معلوم میشه سخن از تخت نیست، سخن از جرم و جسم نیست، سخن از توحید است و توحید است و توحید است و توحید. چون سبحان الله توحیده، الحمدلله توحیده، الله اکبر توحیده، لا اله الا الله توحیده. دو تا روایت است که مرحوم صاحب وسائل همین دو تا روایت رو از کلینی و سایر محدثین رضوان الله علیه مجموعه نقل کرده. مستحضرید که این کتاب صلات که تمام شد، فقها قبلا این کارو میکردن، سه چهار کتاب کوچک در کنارش می‌نوشتند، یکی کتاب قرآن، یکی کتاب ذکر، یکی کتاب دعا، اینا بود. این سه چهار کتاب تو کتاب‌های فقهی هست. وسائل مرحوم صاحب وسائلم شرح روایی این کتاب‌های فقهی است، مخصوصاً مال محقق یعنی شرایع. مرحوم صاحب وسائل بعد از کتاب صلات این سه چهار کتاب را، یعنی کتاب القرآن، کتاب الذکر، کتاب الدعا، اینا را ذکر میکنند. در کتاب ذکر اونجا دو تا روایت است که ایشون عنوان باب را این کرد که شایسته نیست ما بگیم الله اکبر، یعنی الله اکبر و من کل شیء، اما روایت معناش خیلی دقیق تر از عنوان است که ایشون اختیار کرده. حضرت از کسی سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ حضرت فرمود به این که اکبر من ان یوسف. خود حضرت در روایت دیگر از کسی سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ یکی از شاگردانش عرض کرد الله اکبر من کل شیء. حضرت فرمود فقط حددته، خدا رو محدود کردی. اشکال چطور؟ فرمود اگر اشیایی تو عالم هست، خدا هم هست، خدا بزرگتر از اونهاست، پس حتما محدود دیگه. بلکه اگر در برابر خدا چیزهای دیگری موجود هستن، مرز خدا باید تمام بشه تا نوبت به اونها برسه دیگه. اشکال که پس چی بگم؟ ما فهمون اینه که الله اکبر من کل شیء. شما که فرمود این مستلزم محدودیت خداست، پس چی بگیم؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. این کجا؟ با اون بحثایی که ماها عادی داریم کجا؟ وقت کل جهان سفسطه نیست، نفی نیست، میشه آیت. اگر ما یک حقیقت داشته باشیم بعد سراسر عالم صور مرآتیه باشد به او رو نشون بدهد، آیا میگوییم چند چیز داریم، یکی بزرگتر بقیه کوچکتر، یا دیگران چیزی نیستن مگر او رو نشون میدن؟ خود خدا دارد به اینها قسم میخورد. به ما هم گفتن که به غیر خدا قسم نخورید. خداوند گاهی به شمس و قمر، به تین و زیتون و اینا سوگند یاد میکند. اینا واقعا موجود حقیقی هن، خدا دارد به اینها سوگند یاد میکند، یا اینا آیت الهی هن؟ قرآن وقتی اشیا را آیت الهی میداند، آیت یعنی علامت یعنی نشان. مستحضرید که نشانه دو قسمت، یه نشانه اعتباری است، مثل که میگن فلون پرچم نشانه استقلال فلون مملکت است. یه پارچه است، اگر تو کارخونه باشه یه همچه علامتی نداره، و اگر تو مغازه پارچه فروشی باشه یه همچه علامتی نیست، وقتی با یه وضع خاصی دوخته شد و با یه چوبی روی یک دیوار نصب شد، این میشه پرچم. اما خب اعتباریش پرچم این مملکت غیر از پرچم مملکت است، و وقتی هم که پوسید و فاسد شد دیگه علامت نیست. این هم میشه علامت‌های اعتباری. به این نحو جهان آیت حق تعالی نیست، چون اینا اعتباری هم. قسم دوم علامت‌های حقیقی هم، مثل که چمن آیت و نشانه آب است، دود علامت و نشانه آتش است. این تکوین دیگه، این قرارداد که نیست، اعتبار نیست. اما چمن در محدود خاص نشانه آب است، وقتی که پژمرده شد و خاک شد و از بین رفت دیگه آب نشون نمیده، در یه مقطع خاصی نشانه آب است. دودم همچنین است، اگه تبدیل شد به هوا و هوا هم صاف شد دیگه آتش نشون نمیده. درست است دود علامت تکوینی آتش است، نه قراردادی، اما محدوده. چیزی که در جمیع حالات آیت الهی باشد اشیاء هستند. هر شیئی به هر حالتی در بیاید مخلوق خداست. این یه فرقه، این مطلب دوم. پس ما یه آیت اعتباری داریم، یه آیت حقیقی. آیت حقیقی هم دو قسم است، یا مقطعی است یا ابدی. جهان چه ما تبصر چه ما لا تبصر، آیت حقیقی و دائمی حق تعالی است. فصل بعدی بحثم قبلا این بود که آیا این آیت بودن برای جهان که ما میگوییم فی الارض آیات للموقنین، یا میگیم شب آیت است روز آیت است و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، اون یه آیت تاریک است. ظلمت هم آیت خداست، نور هم آیت خداست. این که بر موضوعات حل میشود از چه سنخ است؟ این که عنوان آیت بودن بر اشیا حل میشود از باب عرض مفارق است، مثل الماء و حار که ذاتی او نباشد، از این قبیل نیست. آیا از سنخ عرض لازم است، نظیر الاربعت و زوجتون، از این قبیل نیست. زیرا لازم گرچه جدا شدن از ملزوم را ندارد، ولی در مرتبه ملزوم نیست. این اربعه در مقام ذات زوج نیست، این وصیوست. پس اگر گفتیم الارض و آیتون، از سنخ الاربعت و زوجون نیست. خب ذاتی اوست، ذاتی او یعنی از سنخ الانسان و ناطقون است که ذاتی ماهیت اوست. از این سنخ هم نیست، زیرا ماهیت او تابع هستی اوست که خدا عطا میکند. اگر هستی را عطا نکند که ماهیت در کار نیست. پس بگیم الارض و آیتون از سنخ الانسان و ناطقون که ذاتی ماهیت اوست نیست. قسم بعدی وقتی گفتیم الوجود و موجودون، وجود هست، این موجودون ذاتی باب برهان وجود دیگه، عین اوست دیگه، بیگانه از اون نیست که، دیگه از او بالاتر فرض ندارد، از این قبیل است. وقتی بگیم الارض آیت الله از سماء آیت الحق، یعنی تمام هویتش خدا رو نشون میده. خب اگر تمام هویتش خدا رو نشون میده، خودش نباید چیزی باشه که، اگر خودش یه ذاتی داشته باشه که از اون جهت آیت حق نباشه، خب پس تمام هویت مخلوق خدا نیست. لذا هیچی تو عالم فرض نمیشه مگر اینکه آیت بودن ذاتی اوست، ذاتی هویت، نه ذاتی ماهیت. مطلع بعدی آن است که آینه مرآت که ابزار دیدن هست، یه اصطلاح عرفی دارد به اصطلاح قرآنی. اگر ما در عرف گفتیم این آینه است، یعنی یه شیشه است که پشتش جیبه دارد، یه قطعی طول و عرض و عمق یا ارتفاعی دارد که اگر کسی در برابر او بیستد صورت خودش میبینه، این ابزار دیدنه. ولی وقتی قرآن میگوید آسمان آیت حق است، تو نهج البلاغ وجود مارکی هست، همین هست که جهان مرائی حقن، مرایا هم ضبط شده. مرائی اون صورت مرئی است که جمع مرئی است، مرایا جمع مرآت است، یعنی جهان آینه است. آینه است یعنی یه چیزی است که خدا رو نشون میده، پس ذاتش آینه نیست. ذات شیشه، ذات جیوه، ذات اون چوب، قد، طول و عرض و عمق، اینا آینه نیست. اون شفاف بودنش صبغه مرآتی دارد که اون صورت نشون میده. ولی وقتی قرآن میگه مرآت، این شیشه ای که پشتش جیوه است و خرید و فروش میشه و ما در عرف میگیم آینه، این نیست. اون صورتی که در این آینه است او رو میگن. اون چون ابزار دیدن صاحب صورت است و یه خصیصه برای مرآت قرآنی است که این آینه فقط صاحب خودش نشون میده، هیچ چی رو نشون نمیده. یعنی زمین یه آینه است که فقط خدا رو نشون میده، آسمان یه آینه است که فقط خدا رو نشون میده، هیچ کس نشون نمیده. یه همچه آینه مخصوص کار خداست دیگر. یه کسی یه آینه بسازه که فقط او رو نشون بده، اینجا فرض ندارد که. لذا این دوتا روایت از غرر روایات ماست که تو کتاب ذکر وسائل است که بعد از کتاب صلات، کتاب القرآن، دعا و ذکر. تو این ذکر این است که الله اکبر یعنی چه؟ فرمود نگو الله اکبر و من کل شی، چون اگه کل شی گفتی خب اشیایی رو ثابت کردی، خدا رو ثابت کردی، هر کدوم باید یه مرز داشته باشن، منتها خدا بزرگتر است، اون میشه محدود. حدت تهو عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود الله اکبر و من ان یوسف. پس بنابراین کل جهان میشه مرآت، آینه، که این آینه فقط صاحبش خودشون نشون میده، آینه ساز نشون میده. لذا در بحث‌های قبل داشتیم که قسم‌های خدا به بیانه است، نه در قبال بیانه. ما در محاکم یه بیانه داریم، یه یمین. اون مدعی باید شاهد بیاورد، منکر سوگند یاد بکند. البینه تو علی المدعی و الیمین و علی منکر. ولی قسم‌های خدا به بیانه است، نه در قبال بیانه. مثل همون سوره بارکه یاسین که فرمود یاسین ول قرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم به قرآن تو پیغمبری، یعنی قسم به دلیل دیگر. ولی قرآن معجزه است، دلیل نبوت اوست، نه اینکه به چیز دیگری قسم بخورد. منتها اینجا یه قدی شفاف و روشن است که خدا به دلیل دارد قسم میخورد. اما در بحث لا اقسم و ما تبصرون و ما لا تبصرون، یعنی نیازی به سوگند نیست. نه اینکه لام معاذ الله زائده باشد، از بیرون آمده، نه خیر، لام با وحی آمده. مثل اینکه ما در تعبیرات بگیم نه به جان شما، یعنی نیازی به سوگند نیست. با که و شمس و تین و زیتون سوگند یاد کرد، همه اینها رو اینجا جمع‌بندی کرد، فرمود اون چه دیدنی است و نادیدنی است مورد سوگند است یا نیازی به سوگند اونها نیست. چرا؟ برای اینکه همه دارن میگن خدا 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 خدا، هیچ چیز نیست مگر اینکه به یاد اوست، تسبیح گوی اوست، ثناخوان اوست، امشه لا یسبح حمده، مسلم و منقاد و مطیع در برابر اوست. همه چیز او رو نشون میدن. فتحصل که آینه قرآنی غیر از آینه عرفی است. عرف به این شیشه میگوید آینه که صورت را نشون میدهد، قرآن به اون صورت میگوید آینه که فقط صاحب صورت را نشون میدهد. لذا اگر ذات اقدس اله بفرماید که من به تین و زیتون قسم میخورم، در حقیقت به خودش داره قسم میخورد، چون این صورت او رو نشون میدهد. یا لا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، در حقیقت او رو نشون میدهد. حالا با جستجو کرد که اون کلمات هشتگانهی که باعث شده فرشتگان هشتگانه عالم را به اذن خدا تدبیر کنن چیست؟ این همون طوری که تو فقه و اصول علینا الغاء الاصول و علیکم تفریع اجتهاد مطرح است، تا تو تفسیر و حدیث هم اجتهاد به این معنا مطرح است. اونجا فرمود کعبه چهار دیوار دارد چون البیت المعمور چهار دیوار دارد، البیت المعمور چهار دیوار دارد چون عرش چهار ذیل دارد، عرش چهار ذیل دارد چون کلمات الهی چهار تاست. اینجا که فرمود و یحمل و عرش رب که فوق العالمه، فوق المدبراته، فوق ما تبصرون و ما لا تبصرون، نه فوق سر خودشون، این ضمیر هم به ملائکه بر نمیگرده. سمانیه چرا؟ چون چهار کلمه دیگری که در حقیقت شرع همین هاست، همتای این هاست، باز ضمیمه بشه تا معلوم بشه. چون اون کلمات اساسی و عناصر اولی هشتان، مدبرات الهی هم هشتان. غرض اینه که این قسم های خدا در حقیقت بازگشتش به خودش است که به خودش دارد قسم یاد میکند. فلا اقسم ما تبصرون. از اینجا مسئله علم دینی هم روشن میشه. برای این که به تین و زیتون قسم بخوره، اون پیغمبری که تمام شعونش ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همینه دیگه. اگر چون که این فقط آیت حق است، حق را نشون میده و غیر حق را نشون نمیده، در حقیقت به خودش دارد قسم بخورد دیگه. اینا را جمع‌بندی کرده در پایان سوره حاقه، فهمید خلاصه اون چه اسرار عالم است یعنی ما لا تبصرون، اون چه آثار عالم است یعنی ما تبصرون. فلا اقسمو به ما تبصرون عن الاثار و ما لا تبصرون عن الاسرار، به اینا دارم قسم یاد میکنم. یا نیازی به سوگند یاد کردن اینها نیست. هم متشابه ها تعبیل دارد، محکم ها تعبیل دارد، تعبیلش پیش ذوات قدسی اهل بیت هن که قرآن ناطقن. اما ظواهر قرآن هم که حجت است، باید بازگو کننده باشد که قرآن چی میخواد بگد دیگر. تعبیلات قرآن بون اسرار قرآن بر بگردد. تفسیرهای ظاهری که علمای ظاهر دارن به آثار قرآن برمیگردد. میگن وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور میکند، طرز قرآن رو تفسیر میکند که گویا قرآن رو تازه دیدن. یه بیان نورانی از حضرت امیر بود که قبلا هم نقل شد، فرمود حقایق عالم تو قرآن است، فاستنطقوه، ای قرآن حرف بیارید. ولن ینطقی، با شما حرف نمیزند، ولکنی اون بیکم انهو، او معنا البته پیشه فقط قرآن ناطقه دیگه. نه خیر، این بیراه می رود. بیان نورانی حضرت در قسم عقل بخش توحید کتاب کلینی هست، رضوان الله تعالی مرحوم کلینی این روایت از وزی مارک حضرت نقل کند که عارفون به کل مجهول، معروف و عند کل جاهل. خدا همه چیز را میداند و هر جاهلی هم خدا شناس است، منتها بیچاره تطبیق ندارد، نمیدونه کجا داره میره. ممکن نیست کسی خدا را نشناسد و منکر باشد. معروف و عند کل جاهل، این از قرآن روایات ماست که مرام کلنی در همه اوائل کتاب توحید، بعد از کتاب عقل و جهل کتاب علم است، بعد از کتاب علم کتاب توحید است، اوائل کتاب توحید اینه. معروف عند کل جاهل، این حق میخواهد، نمیدوند حق چیه. ذالک بان الله و الحق، این عدل میخواهد، این حق میخواهد، این خیر میخواهد، این جوشن کبیر میخواهد. تو عالم هر اسمی باشه، تو این هزار اسم دیگه، مسمای این هزار خیر و رحمت و برکت ذات اقدس اله دیگه، اینه تفرون. منطقه بشاره نمیدونه کجا داره میره. خب علم دینی از همین جا شروع میشه. چون تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، اگر موضوعی داشته باشیم که فعلش زمین یا موجود زمینی باشه، دریا، صحرا، هوا، جنگل، درخت، انسان، این یکی، آسمانی باشه، بین در عرض و سما باشه، دنیا باشه، آخرت باشه، ما تبصرون باشه، ما لا تبصرون باشه، علمی داشته باشیم که موضوعش فعل خداست، این یقینا علم دینی است. اما علمی داشته باشیم که موضوعش فعل انسان است، مثل سیاست، حکومت، تجارت، اقتصاد، هنر، نویسندگی، گویندگی، علمی است که موضوعش فعل انسان است. این میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه. اگه مطابق کتاب سنت بود دینی است، مطابق نبود دینی نیست. اما زمین شناسی، آسمان شناسی این فرض ندارد که دینی نباشه. نه، اون عالم یا کوره یا بینه. الان شما آینه رو که وقتی به دست یکی، این آینه است دیگر، این آینه نشون میده. حالا اگر کسی ملحد بود، مشرک بود، یعنی به تعبیر قرآن کور بود، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، یک کوری رو شما دادید، آینه که از آینه بودن بیرون نمیره، این دست میزنی میگه شیشه است. این میخواد زمین رو بشناسه. حالا که این کور داره زمین رو میشناسه، این زمین از آیت بودن بیرون میاد، از آینه بودن بیرون میاد، یا از اون ویژگی آینه بودن. تو عالم یه آینه که فقط سازنده خودش نشون بده، هم خود عالم دیگه، ما دیگه دومی نداریم. یه آینه داشته باشیم تو عالم فقط سازنده خودش نشون بده. کسی که کور است با کسی که بیناست در معلوم فرقی نیست. تمایز علوم به تمایز موضوع است. این موضوع میگه خدا. حالا کسی میبینه، کسی نمیبینه. او شیشه میبینه، در حالی که حالا او که شیشه میبینه، این که شیشه نیست، این واقعا آینه است، واقعا هم نشون میده و تیرگی هم نداره، شکستگی هم نداره، در جمعی حالات میگه او. و از انسانهای عادی خیلی عاقل ترن، تا دستور نرسه حرف نمیزنن. وقتی دستور برسه حرف بزن، تو حدث و اخبارها به ان ربک و حالها، همین زمینه دیگه، این دیگه عوض نشد که. این مسجد شکایت بکنه، شفاعت میکنه، همین دیگه. هر وقت که ذات اقدس اله گفت حرف بزن، میگه چشم، تو حدث و اخبارها بان ربک و حالها. خب چیجور میشه انسان درباره زمین بحث بکنه، درباره آسمان بحث بکنه، این علم دینی نباشه؟ منتها حالا عالم یا کور یا بینا، عالم یا ملحد است یا موحد، وگرنه این متن خارجی، متن مکتب و متن دینه. اینا فعل خداست، تکوینی نیست. شمشیر تکوین است، اما اینکه این شخص این فعل را بی جا مصرف کرده است، یک کاری است که موضوعش فعل انسان است. این حرب، این جنگ، این غارتگری، این یمن را به این صورت در آوردن، عراق و سوریه به این صورت دادن، موضوعی است که فعل انسان مطرح است. اما خود زمین، خود آسمان، خود دریا، خود صحرا، اینا همشون ایستادن تا بگیرن. یه وقتی دستور میرسد که قارون بگیر، میگه چشم، ما همه اینا رو میخوام همه مجاز بکنیم. نه، واقعا میفهمه که دستوری که انجام بده. دستور رسید بقیه رو ببند، این لاشه فرعون رو بذار فرجام نرجی که به بدره که میچش، همه رو برده، این لاشه رو گذاشته کنار دیگه. این که میفهمه معلوم میشه که فقط صاحب خودش نشون میده. اگر ما یه علمی داشتیم که موضوعش فعل انسان بود، مثل سیاست، حکومت، تجارت، اقتصاد، اجتماع پروری، جامعه پروری و ده ها علوم انسانی که موضوعش فعل انسان است، این اگه مطابق با کتاب و سنت بود دینیست، وگرنه نه. کار که فعل انسان است، این آهن فعل خداست که در معدن پرورید، این شیعی که کار انسان باشد پایانش جهنمه، در دسیسه شیطانه و مانند که ذات اقدس اله از اینها بریست و لعنت هم کرده. اما اگر یه چیزی فعل انسان بود، مثل خود زمین، خود دریا، خود صحرا، اینا فقط آینه الهی به تکوینیات است. خب این که گفته شد عذاب خدا هرگز بیشتر نیست، معناش این نیست که عذاب آخرت بیشتر از عذاب دنیا نیست. در دعا کمیل دارد که عذاب آخرت بیشتر، عذاب آخرت بیشتر عذاب دنیاست، نه عذاب بیشتر از استحقاق اون شخصه. در قرآن دارد به این که ممکن نیست عذاب بیشتر از گناه باشه، جزاءً وفاقا، که این تهدیدش به لحاظ نفی مازاد است، نمادون، ممکنه کمتر باشه، تخفیف باشه، عفو باشه. اما البته عذاب آخرت بیشتر از عذاب دنیاست دیگه، عذاب جهنم سنگین تر از عذاب دنیاست دیگه. یه وقتی وجود مارکی هستمیر اون آهن داغ شده رو به دست عقیل داد، گفت تو که نمیتونی این آهنی که بشر او رو داغ کرد تحمل کنی، من چگونه تحمل کنم؟ بنابرای که سجرها ربها. غرض این است که اگر چیزی در خارج بود، تکوین بود، یک، فعل خدا بود، دو، بحثی در بارو الا ولا بود دینیست، این آیت دیگه، این آیین است. حالا یک کسی کوره، یک کسی بیناست، یک کسی میدونه، یک کسی نمیدونه، چون عالم که نقشش رو به علم نمیده، تمایز علوم که به تمایز عالم نیست، تمایز علوم به تمایز قبول و نکول نیست، تمایز علوم به تمایز موضوعات. این شه در ذات خود میگه خدا خدا خدا، هر لفظه میگن این. اون وقت حالی یک کسی شنواز، یک کسی نه، یک کسی کوره، یک کسی نه، سنبون بکن امیا، این سنبون بکن باعث نمیشه که زمین آیت حق نباشه. به هر تقدیر اونا میگفتن که معاذ الله وجود مارک حضرت یا ساحر است، یا کاهن است، یا شاعر است، یا مفتری است. قرآن همین ها رد کرده، میفهمد این قول رسول کریم با کرامت هم دارد. اگر این رسول منظور خود حضرت باشد، جواب اونهاست. اونا میگن این شاعر است، کاهن است، ساحر است، مجنون است، امثال دمزالک، فهمد نه، این رسول است و کریم. قبلا هم اشاره شد به این که اینا اصلا آشنا نیستن کی رو حرف بزنن. اگر چند گروه باشن، هر کدام یکی از این تهمت ها بی ادبی ها رو داشته باشن، جمع پذیره. اگر یک نفر باشد این حرف ها رو بزنه در چند مقطع، بازم گفتنش ممکنه. اما یک نفر در یک مقطع بگوید او ساحر المجنون، این جمع شدنی نیست. منتظر نمیدونه چی رو حرف بزنه، برای اینکه سحر از دقیق ترین علوم است و رو حرام. یه آدم مجنون نمیتونه این کارهای دقیق ریاضی رو انجام بده، که جمع بین سحر و جنون که شدنی نیست. منتها اینا گفتن دیگه. قرآن کریم فرماید اگر نسبت به خود حضرت است، حضرت قرآن کریمه، اگر نسبت به آورنده است که اون هم فرشته کریم است و امین است، به هر تقدیری که باشد که دو وجه گفته شد، اولی رو مناسب تر دانستن که نسبت به خود پیغمبر است که جواب اونهاست، این سازگارتر است لقول کریم. بعد فرمود به این که این حرفها که شما میگید، اگر معاذ الله مثل حضرت گفته باشه، به ما نسبت داده باشه، این اصل کلیست، ما به همه انبیا گفتیم، به همه انبیا گفتیم، هر کدام از اینها بدون اجازه ما زبان باز کنن و بخواهن خلاف بگوین، ما رگ حیات اینها را قطع میکنیم. اختصاص به وجود مبارک حضرت ندارد. سوره مبارکه انعام آیه 88، همون ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. ممکن نیست پیغمبری یک چیزی بخواد انجام بدد و برخلاف دستور باشد، مگر اینکه ما حیات او رو خاتمه میدیم. دیگران هم همچنین است، یک کار نیست که ما مصابهه بکنیم. اینجا فرمود به این که لو تقبل علینا، بعد یه مختصری بخواهد به ما نسبت بدد، چیزی رو که ما نگفتیم تقبل کند، یعنی قول خودش به ما اسناد بدد، افترا ببندد، ما قدرت او رو میگیریم، یک، رأی حیاتش رو قصد میکنیم، دو، هیچ کدام از شما هم نمیتونید جلوی ما رو بگیرید، این سه. فما منکم من احد عنه حاجز، این احد هم جمع استعمال شد هم در مفرد. در مفرد استعمال شد، در سوره احزاب دارد به زنهای پیغمبر فرمود لستن که احد من النساء، شما مثل زنهای دیگه نیستید. در جمع استعمال شد در سوره مبارکه بقره بخش پایانش داره که لا نفرق بین احد من رسله، که این من رسله بیان احد است، یعنی لا نفرق بین الرسل، که این احد معنی رسول است، در مورد رسول کار برده شد، یعنی جمع. اینجا هم که خبر جمع است، برای اینکه احد هم در جمع استعمال میشه هم در مفرد. ف فرمود فما منکم من احد عنه حاجزین. این حاجزین جمع است، متعلق به احد است، یعنی احدی حاجزین نیست. این احد به معنی جمع است، مثل لا نفرقو بین احدین. این احدین با من رسوله تبیین شده است، احد ایر رسول یعنی رسولان. پس گاهی احد گفته می شود یعنی مرسلین، گاهی احد گفته می شود یعنی حاجزین. احد گاهی در جمع استعمال می شود، گاهی در مفرد. بعد فرمود در این حال که این قرآن حقوق بشر است، ذکرال البشره، ولی کسانی که بهره میبرن متقیانن. چون که در سوره بارک بقره وقتی از نزول قرآن خبر داد فرمود هدن لناس است، اما اونی که بهره میبره هدن للمتقینه دیگه. اینجا هم فرمود این حقوق بشره، بلا ذکرال البشر. تو سوره فرقان فرمود للعالمین نذیرن، اما اونی که بهره میبره متقیانن دیگر. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، ما میدونیم شما کسانی هستن که به عمد دارن آیات الهی رو تکذیب میکنن، و همه این در روز قیامت باعث حسرت و تحسر و محدودیت اینهاست. و انه لحق الیقین، مستحضرید که قرآن هم علم الیقین دارد، هم عین الیقین دارد، هم حق الیقین. فبود لو تعلمون علم الیقین لتربون للجهیم ثم لتربون نها علم الیقین. درباره عین الیقین مرو به خواجه مثالی دارد و این آیه هم یه تبیین دقیق دارد. در جریان مثال یه وقت است که آدم میدونه النارو حاره، خب این یه علم حصولی است. یه وقت است میبیند که آتش دارد یه چیزی رو میسوزوند، اون علم الیقین است، این عین الیقین. یه وقت است دستش تو آتش افتاده داره میسوزد، این حق الیقین است دیگه، این داشت میبیند دیگه، این دیگه میابد دیگه. این یه مثال خیلی 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 ضعیف است برای این مثلث که ما یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین. خیلی خیلی کوتاه هست این مثال که برای خواجه برای تفهیم یه عده از ضعاف ذکر کرده. اما یه مقدار دیگری هم ذکر کردن که همه ما میدونیم ان الموت حق، دیگه شکی درش نداریم، این میشه علم الیقین. حال احتضار که فرا رسید آدم در علائم مرگ رو داره میبینن دیگر. اسرائیل سلام الله علیه آمده، اونها آمدن، کم کم یکی پس از دیگری آمدن که روح رو قبض بکنه، این دیگه عین الیقین. وقتی که وارد اون عالم شد مرد، این میشه حق و یقین، یعنی کل مرد را دیگه یافت. فهمون اینا یه علم الیقینی باید داشته باشن، یه عین الیقینی، بعد به حق و یقین برسن. آیات قرآنی هم همینطوره. ماها خیلی تلاش بکنیم تو مرحله همین علم حصولی و تفسیر مفهومی و اینا هستیم، اونا که مطالبش رو مشاهده میکنن به عین الیقین میرسن، اونا که مثل اهل بیت علیهم السلام قرآن ناطقن میشه حق الیقین. فتحصل که یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین. بهره ما حد اکثر علم الیقین است انشاءالله. اگر کسی توفیقی داشت حقوقی رو مشاهده و حقایق رو مشاهده کند به عین الیقین میرسد، اما اون سومی که بشه قرآن ناطق مخصوص اون 14 نفر است. الحمدلله.